تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه درخواست بریتانیا مبنی بر استرداد متهم شماره یک پرونده قتل لیتوینینکو را رد کرد. گروه تروریستی القاعده خواهان حمله به مواضع کشورهای غربی شد. آلن جانستون خبرنگار شبکه خبری بی بی سی برنده جایزه عفو بین الملل شد. ساعت 18:30 سلام شنوندگان عزیز، امیدواریم که اوقات خوشی داشته باشید و متشکریم از اینکه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پنجشنبه 14 تیر ماه 1386 است و 5 ژوئیه 2007 میلادی. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان همراه با شما خواهم بود. اما قبل از اینکه به این گزارش‌ها بپردازیم، همکارم الهه روانشاد با آخرین خبرها در استودیوست و نگاهی دارد به گزیده مهمترین خبرها.
دادستان‌های روس امروز اعلام کردند که رسماً درخواست بریتانیا مبنی بر استرداد آندری لوگووی متهم شماره یک پرونده قتل الکساندر لیتوینینکو را رد کردند. الکساندر لیتوینینکو مأمور امنیتی پیشین دستگاه اطلاعاتی روسیه و از منتقدان سیاست‌های کرملین بود که نزدیک به 8 ماه پیش در لندن بر اثر مسمومیت با مواد رادیواکتیو به قتل رسید. دفتر دادستانی کل روسیه اعلام کرد که قانون اساسی آن کشور اجازه استرداد اتباع روسیه به کشورهای دیگر را نمی‌دهد. این دفتر همچنین اعلام کرد که روسیه حاضر است در صورت درخواست بریتانیا و به شرط ارائه اسناد و مدارک کافی احتمال محاکمه آندری لوگووی در روسیه را بررسی کند. قتل الکساندر لیتوینینکو باعث بروز تیرگی در روابط لندن و مسکو شده است. در نوار ویدیویی که به تازگی پخش شده، ایمن الظواهری مرد شماره 2 در گروه تروریستی القاعده خواهان حمله به مواضع کشورهای غربی و همچنین تغییر نظام‌های حکومتی در مصر و عربستان سعودی شده است. در این نوار 95 دقیقه‌ای که دیروز چهارشنبه روی وبسایت اینترنتی وابسته به سیتیز جویان تندرو اسلامی قرار گرفته، هیچ اشاره‌ای به بمب‌گذاری‌های نافرجام هفته گذشته در لندن و گلاسگو نشده است. ایمن الظواهری مصری تبار دست راست اسامه بن لادن رهبر القاعده محسوب می شود و تا کنون بارها در نوارهای صوتی و تصویری آن گروه حضور داشته است. آلن جانستون خبرنگار شبکه خبری بی بی سی که 16 هفته در اسارت آدم ربایان در غزه بود، ساعتی پس از بازیافتن آزادیش جایزه سازمان عفو بین الملل را دریافت کرد. عفو بین الملل این خبرنگار شبکه بی بی سی را به پاس گزارش هایی که طی 3 سال گذشته از غزه فرستاد ستود. ربایندگان این خبرنگار بریتانیایی وی را روز گذشته به مسئولان حماس تحویل دادن. آلن جانستون پس از آزادی گفت آزاد بودن پس از محنتی وحشتبار خارق العاده است. مولانا عبدالعزیز یکی از روحانیون تندروی پاکستانی خواهان تسلیم شدن پیروانش در لال مسجد یا مسجد سرخ اسلام آباد شد. وی که هنگام فرار از حلقه محاصره کماندوها در پیرامون مسجد سرخ دستگیر شده است، پیشتر گفته بود حدود 1000 طلبه که 600 تن از آنان زن هستند در لال مسجد همچنان باقی ماندند. به گفته این روحانی اسلامگرا، 14 تن از این طلبه ها مسلح به مسلسل کلاشینکوف هستند. در همین حال جاوید اقبال سخنگوی دولت پاکستان در جمع خبرنگاران گفت که طلاب مسجد سرخ باید خود را تسلیم کنند. این مقام مسئول پاکستانی گفت کماکان هیچ انعطافی از سوی دو روحانی دیگری که در لال مسجد هستند به چشم نمی خورد. اما اضافه کرد که تنها گزینه باقی مانده برای آنان تسلیم شدن است. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان برای گفتگوی 2 روزه با همتای ترکمن خود قربان قلی بردی محمدوف درباره طرح احداث خط لوله گاز عازم اشقابات پایتخت جمهوری ترکمنستان می شود. هدف این طرح 2 میلیارد دلاری انتقال گاز از میدان گازی دولت آباد در جمهوری ترکمنستان به هند از راه افغانستان و پاکستان است. سلطان احمد بهین سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی احداث این خط لوله را یکی از مهمترین پروژه های افغانستان توصیف کرد.
با تشکر از الهه روانشاد که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد و اما در مجله شامگاهی از جمله این گزارش ها را می شنوید. سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره تلاش‌های فعالان حقوق زن در گفتگو با 2 فعال جنبش زنان. معاون وزیر خارجه اسلامی دور تازه مذاکرات با آمریکا بر سر عراق را امکان پذیر می‌داند. یک مقام مسئول جمهوری اسلامی از تحولات تازه در پرونده هسته‌ای ایران خبر می‌دهد. هشدار انجمن دفاع از آزادی مطبوعات درباره موج جدید محدودیت‌ها و سرکوب آزادی‌ها در ایران. گزارش‌های متنوع دیگر و خبرهای ورزشی را هم داریم، با ما بمانید. روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع صدها تن از به گفته مطبوعات و رسانه های داخلی زنان نخبه و فعال در عرصه های گوناگون اجتماعی تلاش دستگاه های تحقیقی دانشگاه ها و حوزه ها را برای تقابل به گفته او صحیح و کیفی با دیدگاه ها و تبلیغ های فمینیستی ضروری دانست. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه تلاش فعالان حقوق زنان برای پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را تلاشی برای انطباق اجباری احکام اسلام با کنوانسیون‌های خارجی خواند و کسانی را که خواستار پیوستن به این کنوانسیون هستند برخی مرعوب شدگان در مقابل غرب نامید. ناهید ریاضی فعال حقوق زنان میگوید این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در ادامه همان سیاست سرکوب فعالان جنبش زنان در ایران است.
این هم دنباله بخشی از اون سرکوبه و این هم یه نوع تهدید برای تمام فعالین حقوق زن که تلاش میکنن بهبود بشه در شرایط زنان و تلاش میکنن که حق و حقوق بیشتری برای زنها کسب بکنن در جامعه. این در واقع میخوام بگن که همون قوانین اسلامی رو باید اینها بپذیرن و هر گونه قوانین انسانی که امروز تو بسیاری از کشورها و تو سطح بین‌المللی پذیرفته شده و اون مبنای قوانین حقوق زنان رو تشکیل میده، اینها باید رد بشه و باید همون قوانین اسلامی که قوانین سرکوبگر اسلامی هستن، قوانینی که هیچ گونه حقوقی برای زن قائل نه تنها که نیست بلکه زن رو نصف انسان به حساب میاره و معتقدن که همون قوانین باید همچنان ادامه پیدا کنه. دلیل اساسی اینه که جنبش مقاومت زنها و جوانها و این جنبش نافرمانی مدنی از همون موقعی که جمهوری اسلامی سر کار اومده شروع شده و امروز توی سطح میلیونیه و هر چقدر از این تهدید صحبت بشه و هر چقدر به زنان حمله بشه، مسئله جمهوری اسلامی اینه که نمیتونه امروز دوباره چادر به سر زنها بکنه، اونا رو به خونه بکشونه و ازشون بخواد که مثل زنان 1400 سال پیش رفتار بکنه. امروز ما یک نسل جوونی داریم که گوشش به این چیزها بدهکار نیست و حاضر نیستش که با این سرکوب‌ها زیر بار بره. هرچند که ما امروز می‌بینیم که جو و فضای وحشتناکی توی ایران ایجاد شده.
نکته دیگری که آیت الله خامنه ای در سخنان خود به آن اشاره کرد، مسئله نگاه اسلام به زن بود. وی در همان حال که به حضور زنان نخبه در جامعه اشاره دارد، نقش عمده و مهمترین مسئولیت زن را در خانواده تعریف می‌کند. نوشابه امیری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، بر تناقض این گفته‌ها تاکید دارد.
واقعیت اینه که در این مجموعه تفکری جایگاه اصلی به زن در خانه داده میشه و زن در خانه با زن بیرون تفاوت‌هایی داره که برمیگرده به دو تا دنیای مختلف. و وقتی اولویت به بخش زن در خانه داده میشه، طبیعیه که دیگه نمیشه اولویت داد به کنوانسیون‌های بین‌المللی و نمیدونم طلب حقوق به این صورت و این حرفا. بنابراین من قضیه رو اینجوری میبینم که آقای خامنه‌ای در یک وضعیتی که حالا مجموعه شرایط سیاسی کشور اقتضا میکنه، به هر حال قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، تفکر غالب درش این تفکره، طبعا ایشون از اون چیزی صحبت میکنن که اساره نگاه به زنه، یعنی زنی که به هر حال اولویتش بودن در خونه. اما نکته اینه که آقای خامنه‌ای خودشون گفتن که در هیچ دوره‌ای مثل امروز زنان محقق، دانشمند، متفکر، ادیب اینا نداشتیم در هیچ عرصه‌ای. من با این حرفشون کاملا موافقم، واقعا اینطوریه. اما درست تناقض از همینجا شروع میشه. وقتی که ما در هیچ دوره‌ای زنان در این حد نخبه نداشتیم، چطور میتونیم با قوانینی این جامعه زن رو اداره کنیم که دیگه باهاش همخوانی نداره؟ و چطور میتونیم بگیم که این زنها سهمی در حاکمیت سیاسی نداشته باشند؟ ما چطور میتونیم این همه زن محقق و دانشمند در جامعه داشته باشیم ولی سخنگویان اون رو در بدنه سیاسی، بدنه اجتماعی و بدنه اقتصادی مملکت نداشته باشیم، وزیر زن نداشته باشیم، قاضی زن نداشته باشیم؟ همین الان زنان اصولگرا که اتفاقا بسیار هم تایید میکنن سخنان آقای خامنه‌ای رو، سهم خواهی کردن به طور مشخص و میخوان زنان بیشتری در مجلس حضور داشته باشن. زنان نخبه که حداقل 1000 نفرشون به گفته مطبوعات داخل کشورمون دیروز در دیدار با آقای خامنه‌ای حضور داشتن، مگه میشه یک جامعه اینقدر نخبه داشته باشه و بعد ما این جامعه نخبه رو در خونه تعریف کنیم؟ یعنی یا باید دانشگاه رو ببندیم، یا باید بگیم که درس نخونن، محقق نداشته باشیم، دانشمند نداشته باشیم، یا وقتی که میدونیم جامعهمون بیشتر از 50% 60% دختر داره که دارن درس میخونن، خب باید در تعریفمون بازنگری کنیم، چون این نخبگان رو نمیشه فرستاد دوباره تو خونه. وظایف مادری همسری به جای خود، مگه شوهر وظایف همسری و پدری نداره؟ ولی با این حال کار میکنه، برای اینکه در یک شرایط دیگه‌ای تعریف میشه، در یک جامعه اقتصادی، یک جامعه مشخص سیاسی، یه نیازهای خاص جامعه داره.
در حالی که از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و دولت نهم فشار بر فعالان حقوق زنان در ایران و سرکوب تجمع‌های مسالمت‌آمیز آنها افزایش یافته است، این سخنان رهبر جمهوری اسلامی به گفته ی فعالان جنبش زنان میتواند روند این فشارها و سرکوب‌ها را تشدید کند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و همچنان به رویدادهای ایران میپردازیم. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی برگزاری دور تازه مذاکرات با آمریکا بر سر عراق را امکان پذیر دانست. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فرین عاصمی میشنویم.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت که برگزاری دور تازه گفتگو میان ایران و آمریکا درباره عراق امکان پذیر است. آقای عراقچی که به آفریقای جنوبی سفر کرده است، پس از سخنرانی خود در دانشگاه پرتوریا به خبرگزاری رویترز گفت: اگر آمریکایی‌ها بخواهند که گفتگوها ادامه یابد، ما در دسترس هستیم و با آنها درباره موضع خود صحبت می‌کنیم و مسئولیتشان را به عنوان اشغالگر زیاد آور شده‌ایم. اوایل ماه جاری دولت عراق اعلام کرد که هم به آمریکا و هم به ایران اشاره بر دست تا دور دوم مذاکرات خود را در بغداد از سر گیرند، ولی تاریخی برای انجام آن تعیین نشده است. آقای عراقچی که سخنرانی خود را درباره برنامه اتمی ایران ایراد کرد، در ادامه افزود که معتقد است واشنگتن تحت فشارهای جدیدی قرار دارد تا تکلیف عراق را روشن سازد. معاون وزیر خارجه ایران گفت که آمریکایی‌ها در عراق در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برند، چرا که به اعتقاد وی هر روز با تلفات تازه‌ای روبرو هستند و نمی‌توانند عراق را به خاطر مخاطراتی چون امکان تجزیه این کشور رها کنند. این مقام ایرانی از تجزیه عراق به عنوان کابوسی خطرناک یاد کرد که این کشور را به پناهگاهی برای تروریست ها تبدیل خواهد کرد. رایان کروکر و حسن کاظمی قمی سفرای ایالات متحده و ایران در عراق روز 28 ماه مه دور اول گفتگوهای خود را درباره اوضاع امنیتی این کشور برگزار کردند. این گفتگوها نخستین تماس رسمی میان دو کشور در نزدیک به 3 دهه گذشته بود، اما به گفته هر دو طرف موضوع این نشست صرفاً بررسی مسائل عراق و چگونگی برقراری امنیت در این کشور بود. سفرای ایران و آمریکا در پایان این مذاکرات بحث‌های جاری را مثبت ارزیابی کردند، ولی درباره اینکه دعوت عراق را برای دور دوم گفتگوها خواهند پذیرفت اظهار نظری نکردند. روابط ایران و آمریکا که در سال‌های اخیر بیشتر حول موضوع پرونده هسته‌ای دچار تنش‌های بیشتری شده است، با گسترش ناامنی‌ها در عراق وضعیت پیچیده‌تری به خود گرفته است. واشنگتن بارها ایران را متهم کرده است که با آموزش نظامی شورشیان و مجهز کردن آنها به مواد منفجره پرقدرت که نیروهای آمریکایی را مورد هدف قرار می‌دهد، به خشونت‌ها در عراق دامن می‌زند. از سوی دیگر ایران از آمریکا انتقاد می‌کند که با حمله سال 2003 به عراق عملاً به خونریزی‌ها دامن زده، ثبات منطقه را متزلزل ساخته و تهدیدی نیز برای تهران به شمار می‌رود.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. و در رویدادی تازه درباره پرونده هسته‌ای ایران، جواد وعیدی معاون بین‌المللی شورای عالی امنیت ملی روز چهارشنبه گفت که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مهلت 60 روزه‌ای را برای پایان دادن به مناقشات هسته‌ای تعیین کردند. او در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی اعلام کرد که پرونده هسته‌ای ایران وارد فضای تازه‌ای خواهد شد. سعیده هاشمی گزارش می‌دهد.
جواد وعیدی در تشریح وضعیت تازه مذاکرات هسته‌ای ایران گفت: محوریت بخشیدن به کار با آژانس در برابر سایر مراکزی که به طور غیر طبیعی و غیر منطقی وارد پروسه هسته‌ای شدند، از مسائل اساسی فضای جدید است. پرونده هسته‌ای ایران سال گذشته به رغم مخالفت تهران به دلیل سرپیچی از خواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب 2 قطعنامه الزام‌آور از جمهوری اسلامی ایران خواست که به منظور اعتمادسازی جهانی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد و زمینه‌های آغاز گفتگوهای رسمی درباره بحران اتمی خود را فراهم کند. اما ایران از این خواست شورای امنیت سر باز زد و آن را مخالف با مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دانست. جواد وعیدی در مصاحبه روز چهارشنبه خود تاکید کرد که کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 شامل ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان همچنان بر پیش شرط تعلیق غنی‌سازی اورانیوم برای آغاز مذاکرات اصرار دارند. آقای وعیدی گفت هیچ تضمینی برای عدم صدور قطعنامه جدید علیه ایران وجود ندارد. معاون امنیت بین المللی شورای عالی امنیت ملی ایران طرح موسوم به تایم اوت که پیشتر از سوی بریتانیا پیشنهاد شد را طرح غیر کاربردی خواند که فضای کنونی را از بن‌بست خارج نمی کند. در این طرح پیشنهاد شده بود که غنی‌سازی اورانیوم در ایران و تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران به صورت همزمان متوقف شوند. کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 اصرار دارند که ایران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای به طور کامل متوقف کند. با این حال آقای وعیدی اعلام کرد که در چهارچوب مهلت 60 روزه تعیین شده قرار است در تاریخ 20 تیر ماه هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در رأس آنها معاون پادمان‌های مدیر آژانس نیز حضور دارد وارد تهران شود. آمریکا و متحدان اروپایش در حال بررسی پیشنهادی هستند که بر اساس آن اگر ایران توسعه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و آن را در همین سطح نگاه دارد، همزمان این کشورها از اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران جلوگیری خواهند کرد. در همین زمینه خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات ارشد اروپایی گزارش داد که این مرحله مقدماتی برای آغاز مذاکرات خواهد بود، هرچند تعلیق غنی‌سازی از سوی ایران ضروری است.
سعیده هاشمی گزارش می‌داد. در این حال پارلمان اروپا روز گذشته در یک نشست ویژه راه‌های برون رفت از مسئله هسته‌ای ایران، حل این مسئله در چارچوب پیمان منع تولید و گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای و بالاخره جایگزین‌های انرژی هسته‌ای پرداخت. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شهرام میریان می‌شنویم.
در نشست پارلمان اروپا در بروکسل ابتدا دانیل کون بندیت، سیاستمدار و چهره سرشناس حزب سبزهای پارلمان اروپا، به ایمیل‌های دریافته از سوی ایرانیان اشاره کرد که جملگی پارلمان اروپا را به خاطر دعوت از کارشناسان و مقام‌های مسئول ایرانی برای شرکت در این همایش به زیر انتقاد گرفته بودند. آقای بندیت در پاسخ به این دسته از ایرانی‌ها گفت بر این باور است که برای حل هر مسئله‌ای باید به برقراری گفتگو و دیالوگ پرداخت. سپس رئیس این همایش خانم آنگلیکا بر، عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا، به تشریح دیدگاه‌های حزب سبزها در مورد بهره‌گیری از انرژی اتمی پرداخت و به این نتیجه رسید که همه نیروگاه‌های اتمی در سراسر دنیا باید برچیده شود. دیگر سخنران علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که انور میرستاری، یکی از شرکت کنندگان در این نشست، در گفتگو با ما از سخنرانی علی اصغر سلطانیه اینطور یاد کرده است.
آقای سلطانی از انرژی اتمی و فواید آن دفاع کرد و ایشان گفتند انرژی اتمی خیلی هم چیز خوبی است و فقط مصرف برق ندارد، بلکه مصارف دیگری هم دارد. مثلا ما 2200 بیمارستان داریم در سراسر کشور که برای تهیه رادیوگرافی و کارهای دیگه علمی نیاز انرژی اتمی هستیم.
افزون بر علی اصغر سلطانیه، رضا نجفی، سرپرست بخش خلع سلاح در وزارت خارجه ایران، و پیروز مجتهدزاده، استاد دانشگاه تهران، هم بر ضرورت بهره‌گیری از انرژی اتمی در کشورشان تاکید کردند. بخش سوم نشست پارلمان اروپا در بروکسل اختصاص به جایگزین‌های انرژی اتمی داشت که در آن پروفسور محسن مسرت، استاد علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه اوزنابروک آلمان، با ارائه آمار ارقامی به این نتیجه رسید که جایگزین نفت انرژی اتمی نیست. انور میرستاری، عضو حزب سبزهای بلژیک و یکی از شرکت کنندگان در این گرده همایی، بخش سوم نشست پارلمان اروپا را پربارتر از دیگر قسمت‌ها دانسته و در پیوند با سخنرانی پروفسور مسرت اینطور گفته است.
آقای مسرت بر روی اکران بزرگ با آمار و ارقام نشان داد که ایران امروز دومین کشور صادر کننده گاز و نفت جهانه و بین روسیه و عربستان سعودی قرار داره. اما نفت ایران در سال 2037 به حدی خواهد رسید که فقط نیاز داخلی را جواب خواهد داد و بعد از اون ما نیاز به نفت خارج خواهیم داشت با توجه به بالا رفتن جمعیت و بالا رفتن نیاز به نفت و گاز. و ایشان به عنوان آلترناتیو به همراه دو نفر دیگه که مال گرین پیس بودن و از محیط زیست دفاع می‌کردن، به ایران توصیه می‌کردن که جایگزین این کمبود نفت انرژی اتمی نیست. زیرا در دنیا هیچ نیروگاه اتمی نیست که بدون یارانه و سوبسید و کمک دولت بتون روپای خودش بیسته و اصلا مغروم به صرفه نیستن.
در پایان هر سه بخش همایش دیروز در پارلمان اروپا، سخنرانان به پرسش‌های حاضران هم پاسخ گفتند. یکی از شرکت کنندگان ضمن مطرح ساختن پرسشی از علی اصغر سلطانیه که از برنامه اتمی ایران به شدت دفاع می کرد، یادآور شد که مردم ایران به برنامه غنی‌سازی اورانیوم نیازی ندارند، بلکه آنها خواهان غنی‌سازی مردم سالاری در ایرانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش هایی را درباره بحث ها و گفتگوهای جاری در مورد پرونده هسته ایران شنیدیم و حال به مسئله افزایش روند محدودیت ها و آزادی ها در ایران بپردازیم. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از موج جدید محدودیت ها و سرکوب آزادی ها به مسئولان عالی رتبه کشور هشدار می دهد که این اقدام ها برخلاف نص صریح قانون اساسی و کنوانسیون های پذیرفته شده از سوی ایران است. گفتگوی مهین جی با ماشاءالله شمس الوازین را در این باره می شنویم.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از موج جدید محدودیت و سرکوب آزادی‌ها به مسئولان عالی رتبه کشور هشدار می‌دهد که این اقدام‌ها برخلاف نص صریح قانون اساسی و کنوانسیون‌های پذیرفته شده از سوی ایران است. در این بیانیه با اشاره به توقیف روزنامه هم‌میهن، لغو امتیاز روزنامه مشارکت، توقف فعالیت هفته‌نامه ندای کردستان و خبرگزاری کار ایران ایلنا از ریاست قوه قضاییه خواسته است با استفاده از اختیارات ویژه خود فرامین و اقدام‌های صادره اخیر را متوقف کرده و فضای رسانه‌ای کشور را بیش از آنچه که هست تیره و تاریک نسازند. ماشاءالله شمس الوازین سخنگوی این انجمن با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده علیه فضای مطبوعات داخلی از راه اندازی شبکه انگلیسی زبان اپس تی وی ابراز تعجب کرده و از دولت مردان ایران میپرسد
آیا افکار عمومی مردم جهان عزیزتر هستن از هم میهنان خودمون که محروم میشن از داشتن رسانه‌های چند صدایی و متنوع؟ این سوال را انجمن دفاع از آزادی مطبوعات از مسئولان کشور کرده و خواهان پاسخگویی به این نکته شده.
آشم، چرا باید نامه نوشته بشه به مقامات بالای مملکتی برای اجرای قوانینی که نص صریحش وجود داره؟
ببینید، ما نامه هایی که می نویسیم، بیانیه هایی که می دیم، بیانیه های سرگشاده است برای افکار عمومی ما مطرح می کنیم، ولی در این بیانیه ها به مقامات مسئول یادآور می شیم که این اقداماتتون خلاف نص صریح قانون اساسی و مقامات کشور وقتی به صورت یک جانبه و یک طرف اقدام به وارد کردن به قانون مستبب خودشان و قانون مادر یعنی قانون اساسی میکنن، نباید انتظار داشته باشن از دیگران که تن به قانون بدن یا احترام بذارن به قانون.
اخیراً آقای صفار هرندی توی یکی از مصاحبه‌هاشون گفتن که بعضی از روزنامه‌ها اصلا عملکرد مطبوعاتی ندارن و سخنگوی یک حزب خاص شدن که این با رویکرد مطبوعاتی رسانه‌ها گفتن که در تضاد. موافقین شما با این حرف؟
بلن، آقای بدی ارشاد کارشناس مطبوعاتی نیست که تو این زمینه‌های دارند درک کنه. ثانیاً اگه باشه، ما جزء حقوق طبیعی اهداف می‌دونیم که رسانه‌های حزبی داشته باشن و اگر یک اتفاقی در کشور نمیفته، یعنی اجازه مجوز ندادن به احزاب برای انتشار ارگان‌های مکتوب خودشون، اینها نباید از دیگر رسانه‌هایی که نزدیک به متولیات احزاب باشن بخوایم که گفتمان اونها یا اندیشه‌های اونها رو نمایندگی نکنن. طبیعیه. خود آقای وزیر ارشاد هم بخشی از یک جریان سیاسی در این کشور، آیا میتونیم منتقلشون کنیم ایشون رو به اعمال سیاست‌های گروهی در مقیاس وزارت فرهنگ در شده اسلامی؟ اگر چشمشون رو میتونیم ما متهم کنیم که همین کار رو داره میکنه، ولی این مردم انتظار دارن وزیر فرهنگ در شده اسلامی در مقیاس ملی عمل کنه، بیش از هر چیز به قانون توجه کنه.
در مورد بسته تر شدن فضاهای مطبوعاتی، اونم تو این چند وقت اخیر گفته میشه که به دلیل اینکه میخوان رسانه ها رو برای انتخابات در اختیار خودشون کاملا داشته باشن. میخوام ببینم ارزیابی شما به عنوان یه روزنامه‌نگار چی هست از این فضاهای شمس؟
ببینید، چنین چیزی سیاستمدارا میگن اینو و در تاریخ اخیر هم سابقه داشته. بنابراین ما نگرانی فعالان سیاسی از ورود به صدا تاری محدودیت های جدید بر روی انتخابات آزاد و دموکراتیک اینا رو به صورت درک میکنیم و خواهان تضمین عدم دخالت دولت در جریان و سازوکارهای انتخاباتی هستیم.
ماشاءالله شمس الوازین از انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و ما در حالی که زمزمه‌های تعیین نرخ آزاد بنزین در رسانه‌های داخلی و از زبان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به گوش می‌رسد، اجرای طرح جیره‌بندی بنزین بر روی سیستم حمل و نقل شهری در ایران تأثیر گذاشته و موجب تعطیلی بسیاری از آژانس‌های مسافربری درون شهری شده است. محمد زرقامی گزارشی دارد.
مقام‌های جمهوری اسلامی شب گذشته تعداد دستگیر شدگان در جریان اعتراض‌های مردمی به جیره‌بندی یا آنچه که سهمیه‌بندی بنزین در ایران نامیده می‌شود را 60 تن اعلام کردند. همچنین برخی مقام‌های قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این افراد به عنوان عرازل و اوباش نام بردند. منابع گزارش تلویزیون دولتی ایران، ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با بررسی نوارهای ویدیویی و تصاویر تلویزیون‌های مداربسته این افراد را شناسایی و آنها را بازداشت کردند. همزمان با اجرای طرح جیره‌بندی بنزین در ایران، رئیس اتحادیه اتومبیل‌های کرایه از برخورد با آژانس‌های به گفته او متخلفی که بر کرایه‌های خود افزوده اند خبر داد. همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز برخورد با رانندگان خودروهای شخصی مسافرکش را در دستور کار قرار داده است. این در حالی است که بنا به گفته مدیر یکی از آژانس‌های کرایه‌ای در شمال پایتخت، این مؤسسه‌ها هنوز سهمیه‌ای دریافت نکردند و تا 6 روز دیگر از کار باز می‌ایستند.
فعلا به ما میگن لیست بدین تا حالا 4 مرتبه لیست دادی مدارکایی که خواستن، ولی خب هنوز که عمل نکرد. ما هنوز داریم از سهمیه بنزینی که به همون به تمام شهروند دادن داریم از اون استفاده کنیم، سهمیه 4 ماهمونه که اونم دیگه روزای آخرش داره تموم میشه. اگه دوباره تحقیق کردن کار ما به تعطیلی کشیده میشه دیگه.
اما طرح جیره‌بندی بنزین در حالی بر ذهن و زبان جامعه سنگینی میکند که بنا به نوشته روزنامه‌های چاپ پایتخت، مسئولان جمهوری اسلامی با تردید به دنبال تعیین تکلیف قیمت آزاد بنزین هستند. مسئله‌ای که در روزهای گذشته آشکارا از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان عامل تورمزا نفی شده بود. رئیس مجلس شورای اسلامی هم آن را از دستور کار فوری مجلس خارج دانسته بود. یک راننده آژانس از ایجاد بازار سیاه بنزین در پایتخت و سرنوشت نامعلوم خود و همکارانش میگوید.
خیلی از بچه‌ها تو آژانس هستن، 200 تومن 250 تومن بنزیناشونو به هم دیگه میفروشن. یا ماشینای دولتی هستن، کسایی هستن که تو اداره دولتی کار میکنن، ماشینم تحویلشونه، میاد بنزینشو آزاد میفروشه، چون ماشینای دولتی روزی 10 لیتر سهمیه دارن دیگه، سهمیه‌شون هم محفوظه. ولی با این سهمیه بندی که کردن بازار سیاه که هیچی، من میگم خیلی بدتر از این میشه. جوری داره میشه که اصلا تمام آژانس ها قیمتاشون رو خیلی آوردن پایین. الان یه چیز دوربر 20 آژانس رو من توی آژانسی کار میکنم اعلامیه زدن که بستن برای همین جور چیزا. ورودی آژانس ما رو کردن 700 تومن دقیقه 28 تومن ما میتونیم بگیریم، روز شب دقیقه 20 تومن میتونیم بگیریم. یعنی ما از این طرف یه ونک بریم برگردیم واسه ما 800 تومن آب میخوره، در صورتی که الان ما ونک و 2000 تومن میتونیم بگیریم. اگه بالای این 800 تومن هم بگیریم از آژانس اخراج میشیم و دیگه نمیتونیم هم کار بکنیم.
مدیر یکی از آژانس‌های کرایه اتومبیل نیز به راهکارهایی که او و همکارانش برای ادامه حیات کاری و اقتصادی خود پیش گرفته اند اشاره میکند.
صد همسرهای ما هم بستن کلون کردن به خاطر همین کرایه اضافه. معلومه هم ما شیفت‌بندی کردیم یه تعدادی از ماشینه رو یه روز میگیم بیان که بتونیم یه سهمی بیشتر کار بکنیم. از هر 5 تا مسافر هم ما الان صفر شده، یعنی نصف کارمون نصف شده، در صورتی که زنگمون بیشتر شده. علاوه اینکه بنزین کمه خب متقاضی بیشتره، ولی خب از اون طرف هم به خاطر سهمیه بنزین که هنوز به ما ندادن ما مجبوریم که یه جوری خودمون رو بکشونیم حفظ کنیم که کارمون رو تعطیلی بکشونیم.
اگرچه آمارهای ارائه شده از سوی مقام‌های دولتی از کاهش مصرف بنزین در هفته اول اجرای طرح جیره‌بندی حکایت می‌کند، اما به اعتقاد برخی کارشناسان این اتفاق به دلیل پر شدن باک خودروها در روزهای پیش از سهمیه بندی رخ داده است و از این پس مصرف بنزین دوباره روند صعودی خود را ادامه خواهد داد.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
از جمعه تا جمعه،
از جمعه تا جمعه ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و در ابتدا خلاصه مهمترین خبرها را از الهه روانشاد میشنویم.
دادستان‌های روس امروز اعلام کردند که رسما درخواست بریتانیا مبنی بر استعداد آندری لوگووی متهم شماره یک پرونده قتل الکساندر لیتوینکو را رد کردند. الکساندر لیتوینکو مامور امنیتی پیشین دستگاه اطلاعاتی روسیه و از منتقدان سیاست‌های کرملین بود که نزدیک به 8 ماه پیش در لندن بر اثر مسمومیت با مواد رادیواکتیو به قتل رسید. دفتر دادستانی کل روسیه اعلام کرد که قانون اساسی آن کشور اجازه استرداد اتباع روسیه به کشورهای دیگر را نمی‌دهد. این دفتر همچنین اعلام کرد که روسیه حاضر است در صورت درخواست بریتانیا و به شرط ارائه اسناد و مدارک کافی احتمال محاکمه آندری لوگووی در روسیه را بررسی کند. قتل الکساندر لیتوینکو باعث بروز تیرگی در روابط لندن مسکو شده است. در نوار ویدیویی که به تازه پخش شده، ایمن الزواهری مرد شماره 2 در گروه تروریستی القاعده خواهان حمله به مواضع کشورهای غربی و همچنین تغییر نظام‌های حکومتی در مصر و عربستان سعودی شده است. در این نوار 95 دقیقه‌ای که دیروز چهارشنبه روی وبسایت اینترنتی وابسته به ستیزه جویان تندرو اسلامی قرار گرفته، هیچ اشاره‌ای به بمب‌گذاری‌های نافرجام هفته گذشته در لندن و گلاسگو نشده است. ایمن الزواهری مصری تبار دست راست اسامه بن لادن رهبر القاعده محسوب می‌شود و تاکنون بارها در نوارهای صوتی و تصویری آن گروه حضور داشته است. آلن جانستون خبرنگار شبکه خبری بی بی سی که 16 هفته در اسارت آدم ربایان در غزه بود، ساعتی پس از بازیافتن آزادیش جایزه سازمان عفو بین الملل را دریافت کرد. عفو بین الملل این خبرنگار شبکه بی بی سی را به پاس گزارش‌هایی که طی 3 سال گذشته از غزه فرستاد ستود. ربایندگان این خبرنگار بریتانیایی وی را روز گذشته به مسئولان حماس تحویل دادند. آلن جانستون پس از آزادی گفت آزاد بودن پس از محنتی وحشتبار خارق العاده است. مولانا عبدالعزیز یکی از روحانیون تندروی پاکستانی خواهان تسلیم شدن پیروانش در لال مسجد یا مسجد سرخ اسلام آباد شد. وی که هنگام فرار از حلقه محاصره کماندوها در پیرامون مسجد سرخ دستگیر شده است، پیشتر گفته بود حدود 1000 طلبه که 600 تن از آنان زن هستند در لال مسجد همچنان باقی ماندند. به گفته این روحانی اسلامگرا 14 تن از این طلبه ها مسلح به مسلسل کلاشینکوف هستند. در همین حال جاوید اقبال سخنگوی دولت پاکستان در جمع خبرنگاران گفت که طلاب مسجد سرخ باید خود را تسلیم کنند. این مقام مسئول پاکستانی گفت کماکان هیچ انعطافی از سوی دو روحانی دیگری که در لال مسجد هستند به چشم نمی‌خورد، اما اضافه کرد که تنها گزینه باقی مانده برای آنان تسلیم شدن است. روز گذشته نزدیک به 1000 تن از طلاب این مسجد خود را به مسئولان امنیتی پاکستان تسلیم کردند. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان برای گفتگوی دو روزه با همتای ترکمن خود قربان قلی بردی محمدوف درباره طرح احداث خط لوله گاز عازم اشقابات پایتخت جمهوری ترکمنستان می شود. هدف این طرح 2 میلیارد دلاری انتقال گاز از میدان گازی دولت آباد در جمهوری ترکمنستان به هند از راه افغانستان و پاکستان است. سلطان احمد بهین سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی احداث این خط لوله را یکی از مهمترین پروژه های افغانستان توصیف کرد.
مسئله پایپلاین گاز از طریق افغانستان به پاکستان و هند یکی از پروژه هایی است که برای افغانستان بسیار با اهمیت است. افغانستان تمام امکانات خود را به خاطر موفقیت پروژه به کار میبره و ما امیدوار هستیم که توافقاتی که از قبل صورت گرفته و همچنان برای عملی شدن این روند اقدامات عملی و زودرس صورت بگیره.
کابل امیدوار است که اجرای این طرح به پدید آمدن 12,000 شغل جدید و همچنین تولید سودی معادل با 300 میلیون دلار در سال برای افغانستان منجر شود.
با تشکر از الهه روانشاد که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد. و ما در این بخش از مجله شامگاهی که به مدت 30 دقیقه ادامه خواهد داشت، گزارش‌هایی درباره افزایش سن ازدواج در ایران، آخرین رویدادهای سرزمین‌های فلسطینی، کشته شدن تعدادی دانش آموز در چین و گزارش‌های متنوع دیگر از جمله خبرهای ورزشی خواهید شنید. با گزارش از رویدادهای ایران آغاز می‌کنیم. سن متوسط ازدواج در ایران باز هم بالا رفته و بر پایه آخرین آماری که مقامات رسمی اعلام کردند برای پسران به مرز 30 سال نزدیک می‌شود. در این باره آرمان مصطفی گفتگویی دارد با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه.
حجت الاسلام علی اکبری معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز 13 تیر اعلام کرد که سن متوسط ازدواج برای دختران به 27.9 و برای پسران به 29.7 سال رسیده است. پیش از هر چیز و برای روشن شدن سرعت تغییرات از آقای سعید پیوندی میپرسم در آمارهای قبلی سن متوسط ازدواج در ایران چقدر بود؟
ما وقتی در آستانه انقلاب به آمار نگاه میکنیم، یعنی سرشماری 55 حدود 18.5 سال برای دختراست و 19 یا نزدیک 20 سال برای پسرا سن متوسط اولین ازدواج، و در آخرین سرشماری که منتشر شده در سرشماری 75 این حدود 24 سال برای دختراست و حدود 25 سال برای پسرا.
چه عامل یا عواملی بالا رفتن سن ازدواج در ایران را موجب شده و معنای اجتماعی آن چیست؟
معنای اجتماعی بالا رفتن سن متوسط اولین ازدواج اینه که اساساً الگوی سنتی خانواده که در ایران وجود داشته ته قرنها، این الگو به کلی از هم پاشیده و اولین هدف دختر و پسر تشکیل خانواده و ازدواج نیست در سنین خیلی کم، بلکه چیزهای دیگه ای الان اولویت پیدا کرده، مثل تحصیل و یا شروع به کار، ورود به بازار کار و تشکیل خانواده به عامل بعدی اینها به رفتار اجتماعی دورتر مربوط میشه. و این در حالیه که اگر شما مراجعه کنید به گفتمان حاکم در ایران، حرفهایی که مسئولین میزنن و مثلا موضوع کتابهای درسی و محتوای آموزشی ایران، در جهت عکس اینا در کتابهای درسی دخترها تشویق میشن که از سنین کم ازدواج بکنن، ولی رفتار اجتماعی که تولید شده و گسترش پیدا کرده بعد از انقلاب درست عکس این فرهنگ است. مهمترین عاملی که در توضیح این وجود داره به نظر من تغییر موقعیت دختراست در جامعه ایران. یعنی در گذشته دخترای ما به طور متوسط 7 سال به مدرسه می‌رفتن در مثلا سالهای 50، در حالی که الان دخترای ما به طور متوسط بین 13 تا 14 سال در نظام آموزشی میمونن. در ایران از جمله نکته دیگه که گفته میشه اینه که بحران اقتصادی، مثلا مشکل مسکن و بقیه مشکلاتی که وجود داره مثل پیدا کردن کار، هم به خصوص در مورد پسرا میتونه یه عامل تشدید کننده این روند باشه. ولی اصولا به نظر من این روند مستقل از بحران اقتصادی خودش یک معنای اجتماعی داره و یه رفتار جدید جمعیتی که در ایران شکل گرفته و میشه اسمش رو در واقع انقلاب جمعیتی گذاشت. چون یکی دیگر از پیامدهای اینم اینه که تعداد بچه‌هایی که هر زن میاره به 1/3 کاهش پیدا کرده در 30 سال اخیر، و این تحول فوق العاده مهمه. یعنی الان بعد خانواده 3 و 4 نفره داره به بعد نمونه تبدیل میشه، در حالی که گذشته خانواده 5 و 6 نفره خانواده متوسط ایرانی بود.
آقای پیوندی، بالا رفتن سن متوسط ازدواج در ایران چه پیامدهایی دارد؟
پیامدهاش اینه که کلن فرد اهمیتش بیشتر از خانواده میشه. دوم اینه که روابط زن و مرد هم طبیعتش عوض میشه. اگه در گذشته زن و مرد فقط میتونستن در چارچوب خانواده با هم دیگه رابطه داشته باشن، نزدیک بشن دخترها و پسرها، الان با توجه به بالا رفتن سن ازدواج، خب نیازهای ارتباط دو جنس مخالف یا رابطه جنسی داشتن اینا که از بین نمیره. در نتیجه اینا مجبورن که در خارج از خانواده و خارج از ازدواج‌های سنتی این رابطه ها گسترش پیدا بکنه، و اون چیزی که در جامعه ایران الان خب به شدت پیش رفته و این پدیده‌های جدید جامعه شناسان است که در جامعه ایران رشد می‌کنه. و این نشانه خیلی مثبتی برای جامعه ایران است، برای اینکه از بار اجتماعی و اقتصادی اون رشد جمعیت بیبندوبار و بالا در ایران گرفته میشه. اولین نتایجش در نظام آموزشی میتونید ببینید. ما 4 میلیون دانش آموز در عرض 10 سال کمتر داریم نسبت به 10 سال پیش، و خب این فشار به نظام آموزشی ایران کم میکنه.
سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه، پیامد افزایش سن ازدواج را دست کم در زمینه آموزش عمومی مثبت میبیند. اما در مقابل حجت الاسلام علی اکبری، معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان ملی جوانان، از آن با عنوان ناقوس خطر یاد کرده و گفته است که افزایش سن ازدواج بی‌حیایی را در جامعه رواج می‌دهد.
گزارشی بود از آرمان مصطفی. و ما به خاورمیانه برویم. در تازه ترین رویدادهای سرزمین های فلسطینی در جریان حمله نیروهای ارتش اسرائیل به بخش جنوبی نوار غزه شماری از فلسطینی ها کشته شدند. همزمان نخست وزیر دولت فلسطینی در رام الله نیز اعلام کرده که برای برچیدن همه گروه های فلسطینی مسلح از پای نخواهد نشست. آلن جانستون خبرنگار آزاد شده یه شبکه تلویزیونی بی بی سی نیز که دیروز آزاد شد بنابر گزارش ها امروز به بریتانیا باز خواهد گشت و جایزه سالانه عفو بین الملل در انتظار اوست. گزارشی در این باره از نیوشا بغراتی می شنویم.
ارتش اسرائیل میگوید حمله ای که امروز شماری از گردانهای آن با ورود به اردوگاه های المغازی و البریج در بخش جنوبی نوار غزه انجام دادند در واکنش به حملات موشکی و خمپاره‌ای روزهای اخیر فلسطینی‌های این منطقه به جنوب اسرائیل ترتیب یافته است. در طول هفته حملات سامان یافته از سوی فلسطینی‌ها خساراتی به اسرائیل وارد کرد اما تلفاتی در پی نداشت. سربازان اسرائیلی از بامداد امروز وارد عمق غزه شده و عملیات خود را در این دو اردوگاه آغاز کردند. سخنگوی حماس در غزه ابو عبیده اعلام کرد که نیروهای این سازمان به حملات اسرائیل پاسخ می‌دهد و درگیری‌های شدیدی را سامان دادند. شاهدان عینی از صدای آتشباری‌های شدید در منطقه و استقرار سربازان اسرائیلی در سنگرها و فراز بام‌ها خبر می‌دهند. به گفته این شاهدان، بولدوزرها و چند تانک نیز نیروهای اسرائیل را در این عملیات همراهی می‌کنند. این نخستین عملیات ارتش اسرائیل در غزه پس از گذشت 3 هفته از تسلط کامل سازمان حماس بر این منطقه است و در حالی انجام می‌شود که جنبش فتح بار دیگر بر لزوم خلع سلاح همه گروه‌های شبه نظامی تأکید کرده است. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردانی فلسطینی چهارشنبه در دیداری با وزیر خارجه دانمارک که به رام الله سفر کرده بود گفت حماس را شایسته مذاکره با فتح نمی‌داند. سلام فیاض نخست وزیر دولت جدید فلسطینی نیز که در پی تسلط حماس بر غزه و انحلال دولت اسماعیل هنیه به این مقام منصوب شد امروز پنجشنبه در مصاحبه‌ای تأکید کرده است که به هدف برقراری نظم و قانون باید همه ی گروه‌های شبه نظامی منحل شوند و تنها نیروهای رسمی تشکیلات خودگردانی از حق حمل سلاح برخوردار باشند. وی در این مصاحبه افزود آرمان فلسطینی‌ها برای استقلال کشور فلسطین با وجود گروه‌های شبه نظامی همخوانی ندارد. وی مقطع کنونی را برای مهار کردن گروه‌های شبه نظامی و نشان دادن جدیت در راه استقلال کشور فلسطین آخرین فرصت دانست. دولت سلام فیاض به هزاران نفر از کارمندانی که از سوی سازمان حماس به استخدام بخش‌های دولتی درآمده بودند حقوق نداده و این امر موجب خشم و ناخشنودی شدید سازمان حماس و طرفداران آن شده است. حقوق دیگر کارمندان دولت فلسطینی که افرادی مستقل یا از طرفداران فتح هستند چهارشنبه به حساب بانکی آنان ریخته شد و صف‌های طولانی در برابر شعبات معدود بانک‌های فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه برای بیرون کشیدن پول تشکیل شد.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی. و اما در انفجار شدیدی که یک ساختمان 2 طبقه را در شمال شرقی چین با خاک یکسان کرد، 25 نفر کشته و 33 نفر مجروح شدند. خبرگزاری دولتی چین اکثر این قربانیان را دانش آموزان دبیرستانی اعلام کرده است که پایان امتحانات آخر سال را جشن گرفته بودند. حسن فرامرز از پکن گزارش می‌دهد.
شینخوا خبرگزاری رسمی چین روز پنجشنبه از انفجار شدیدی در یکی از کلوب‌های شبانه این کشور در شمال شرقی چین خبر داد. در این انفجار که هنوز انگیزه و عاملان آن مشخص نشده اند، 25 نفر کشته و 33 نفر مجروح شدند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. خبرگزاری دولتی چین اکثر قربانیان این حادثه را دانش آموزان دبیرستانی اعلام کرده که در پایان امتحانات آخر سال در این کلوب شبانه جشن گرفته بودند. بر پایه این گزارش، صاحب کلوب نیز در میان کشته شدگان قرار دارد. بر اثر این انفجار که شامگاه روز چهارشنبه در شهر معدنخیز لیاونینگ واقع در شمال شرقی چین روی داد، ساختمان 2 طبقه کلوب با خاک یکسان شد و به چند ساختمان همجوار نیز خساراتی وارد آمد. علاوه بر این به خاطر قطع سیم‌های برق، مناطقی از شهر برای چند ساعت در خاموشی فرو رفت. در خبری مشابه، مدیر یکی از سینماهای کشور که در تلاش بود مردم را به خاطر آتش‌سوزی از سینما خارج کند، جان خود را از دست داد. گزارش های رسیده از استان خونان حاکیست روز چهارشنبه ساختمان یک سینما در شهر خنگیانگ در حالی که بیش از 100 نفر مشغول تماشای فیلم بودند آتش گرفت. هنوز از علت این آتش سوزی و تلفات احتمالی آن گزارشی منتشر نشده است. انفجار، آتش سوزی و تصادف‌های بزرگ از پدیده‌های رایج در چین شمرده می‌شود که علی‌رغم وعده‌های دولت برای بهبود بخشیدن سیستم‌های امنیتی همچنان مشکل ساز باقی مانده اند. گفتنی است شدیدترین مورد آتش سوزی که طی سالهای اخیر در چین بی سابقه بوده در دسامبر سال 2000 میلادی اتفاق افتاد که در جریان آن 309 نفر در آتش سوختند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
ساعت 19:15:15 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شهر روم 45 سالگرد آغاز فعالیت والنتینو پدر مد ایتالیا را در مراسمی که 3 روز به طول خواهد انجامید جشن می‌گیرد در نمایشگاهی 240 لباس که والنتینو برای چهره‌های سرشناس نیم قرن گذشته از جمله شهبانوی سابق ایران طراحی کرده است به نمایش گذاشته خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم احمد رفعت از روم می‌شنوید.
والنتینو یکی از مهمترین طراحان مد ایتالیا 45 سالگرد آغاز فعالیت‌هایش را در روزهای آینده در طی مراسمی که از سوی شهرداری روم برگزار خواهند شد جشن می‌گیرد. والنتینو اولین نمایش طرح‌های لباس‌های زنانه‌اش را 6 ژوئیه 1959 میلادی در پایتخت ایتالیا برگزار کرد و جمعه آینده 6 ژوئیه 2007 میلادی مراسم بزرگداشت و قدردانی از پدر مد ایتالیا با گشایش نمایشگاهی تحت عنوان 45 سال خوشپوشی در حضور شهردار روم والتر ولترونی و وزیر میراث فرهنگی فرانچسکو روتلی و بیش از 600 مهمان آغاز خواهند شد. در این نمایشگاه 250 مدل کسوی والنتینو برای شخصیت‌های جهانی از الیزابت تیلور تا مریل استریپ و از جاکلین کندی تا فرح دیبا شهبانوی سابق ایران طراحی شده اند به نمایش در خواهند آمد. برخی از این طرح‌ها و دیگر طرح‌هایی که والنتینو را در سطح جهان معروف ساختند در کتابی با عنوان داستان یک ایتالیایی بزرگ جمع‌آوری شده اند. ضیافت شامی در یکی از زیباترین ساختمان‌های روم در نزدیکی بنای تاریخی کلیزه با میهمانانی که از سراسر جهان به پایتخت ایتالیا سفر کرده اند و شب نشینی دیگری در بزرگترین پارک روم ویلا بورگزه از دیگر مراسمی هستند که برای بزرگداشت 45 سال فعالیت‌های والنتینو با هزینه برابر با 700 هزار یورو برگزار خواهند شد. در خاتمه این مراسم که جمعه آغاز و یک شنبه به پایان خواهد رسید، والنتینو آخرین طرح‌هایش را برای پاییز و زمستان آینده نیز به نمایش در خواهد آورد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
و حال به یک گزارش فرهنگی می‌پردازیم. جدیدترین نسخه شاهنامه فردوسی با تصحیح جلال خالقی مطلق پس از اینکه سالها در خارج از ایران منتشر می‌شد، هفته ای آینده در تهران منتشر می‌شود. این نسخه از شاهنامه که نتیجه بیش از 36 سال کوشش بیوقفه آقای خالقی مطلق، پژوهشگر و شاهنامه شناس ایرانی ساکن آلمان است، به عنوان یک اتفاق مهم از سوی صاحب نظران و علاقه‌مندان زبان و ادب فارسی تلقی شده است. دکتر جلال خالقی مطلق، شاهنامه شناس و پژوهشگر ایرانی، از سال 1349 خورشیدی و به گفته خودش با بکارگیری آخرین روش‌های علمی برای تصحیح متون کهن در پژوهشگاه‌های دنیا شاهنامه را برای تصحیح به دست گرفت. اگرچه روش او بسیار زمانبر و فرساینده بود، اما پس از 36 سال امروز نتیجه کار به گفته محققان زبان و ادب فارسی درخشان از کار درآمده است. این اثر که سرانجام در 8 جلد متن شاهنامه و 5 تفسیر و حاشیه نویسی بر آن آماده چاپ شده است، هفته آینده و طی مراسمی با حضور جلال خالقی مطلق و سخنرانی چند تن از پژوهشگران شاهنامه برای نخستین بار در تهران منتشر خواهد شد. مهرداد سپهری به همین مناسبت با دکتر خالقی مطلق که به تهران سفر کرده است گفتگو کرده و از او پرسیده که اهمیت این نسخه و برتری آن بر دیگر نسخ به چه دلیل است. دکتر جلال خالقی مطلق:
ویژگی این اثر اینه که بر روی دست‌نویس‌های بسیار زیادی بنا شده و سال‌های سال دست‌نویس‌ها بررسی شده و این کتاب بر روی اون بنا شده و برای اهل تحقیق که خب بیشتر کنم در ایران به سر می‌برن یک منبعی خواهد.
مهمترین نسخه‌ای که شما استفاده کردین به عنوان نسخه بدل نسخه فلورانس هست اگر اشتباه نکنم؟
بله.
ویژگی فلورانس فقط قدمتش یا اینکه در خود نقل و روایت هم بر اثر کار تحقیق شما کردین؟
هر دو این هم از کهن‌ترین نسخه وجوده و هم معتبرترین نسخه ما، ولی خب این فقط یکی از آن نسخه ای که من از اونها استفاده کردم و یکی از 35 نسخه ای که من بررسی کردم.
ترجمه عربی بنداری هم شما؟
اونم در
ویژگی این ترجمه عربی چی هست که به عنوان یک ویژگی برای کار شما؟
یه نسخه عربی از همه نسخه‌هایی که ما داریم کهن‌تره، بنابراین بر اساس یک دستوری ترجمه شده. اون دستوری متعلق به قرن ششم هجری، در حالی که هیچ کدوم از دستنویس‌های موجود ما از قرن ششم نیستن، ولی نسخه‌ای که ترجمه بنداری اثاره
تا به حال نسخه چاپ مسکو به عنوان یکی از نسخه های معتبری که در ایران منتشر شده مورد استفاده بوده. منتها بعد از این نسخه ای که الان شما دارید منتشر میکنید، عملا نسخه مسکو با توجه به مشکلات و ایرادهایی که برش وارد دونسته شده بوده در تمام این سالها علارغم استفاده ای که ازش میشد به کنار گذاشته شده. مهمترین امتیاز این نسخه تصحیح شده بر نسخه مسکو چه چیزی هست؟
استفاده این که تعداد نسخه های اساس 4 برابر بیشتره و نسخه های مهمتر و کهن‌تری در این نسخه ها هست و شیوه تصحیح اصلا بر روش دیگر که در ساخت مسکو و این شیوه در واقع اساسی تر ایست برای تصحیح دانانه در لازم بودید که تصحیح به کار برده بودید و خیلی هم زمان بود.
شیوهی که شما استفاده کردین شیوه لاخمن معروف هست یا همون در واقع کریتیکال ادیشن. این شیوه سالها توی غرب بوده و شما الان جزو اولین نفراتی هستید که به این شیوه، شاید قبل از اون البته علامه غزوینی یا غلام حسین یوسفی از استفاده کرده باشن از این روش، ولی شما چه بخشی از این یعنی چجور این شیوه رو شما اجرا کردین که
شیوه تصحیح انتقادی که به این صورت در ایران هیچ وقت استفاده نشده و برای اولین بار استفاده شیوه های دیگری هم که کسان دیگری هم در تصحیح از شیوه های استفاده کردن کمتر شیوه انتقادی به این صورت، برای این در واقع شیوه برای نخستین بار در ایران استفاده.
به همین دلیل که شاهنامه خالقی عملاً به عنوان شاهنامه‌ای فراتر از یک تصحیح ازش تعریف میشه به وسیله صاحبان نظر در این حوزه.
امیدوارم که این در حال البته این روش تصحیح که ما به کار بردیم برای همه آثار کرایش نمی‌کنه چون خیلی زمان می‌بره، ولی امیدوارم به عنوان یک روشی که تا بال در ایران به کار نرفته مورد توجه قرار بگیره و برای شناخت شاهنامه و زبان اصلی شاهنامه راه باشه.
الان در 8 دفتر در ایران چاپ میشه؟
بله بله، در 8 دفتر در ایران چاپ میشه. امیدوارم به زودی یادداشت‌های اون اینا هم در 5 دفتر دیگه
هم. اون 5 دفتر یادداشت‌های شما هستن بر این 8 دفتر؟ بله. شما خود این 8 دفتر هم حاشیه‌نویسی کردین و در واقع این حاشیه هم چاپ میشه، درسته؟
بله.
بله، 5 مجلدی که یادداشت‌ها رو داره مباحث تکمیلی رو شما در هر دفتر
مباحث تکمیلی برچگونگی کار ما و مطالبی که در پشت متن خوابیده برای توضیح و شرح برخی مسائل مربوط به شاهنامه، پیشینه کار، نقاط شاهنامه، واژه‌های شاهنامه که ما به کار بردیم، شواهد بسیار زیادی برای تایید درستی کارمون و غیره.
الان فکر می‌کنید بعد از این کار، چاپ این کار، چیز باقی مانده‌ای در تصحیح شاهنامه وجود داره که شاید شما ترجیح بدید روی اون بخش‌ها محققان بعدی نسل بعدی شاد کار بکنه یا خیر؟
کار روی شاهنامه بسیار خواهد بود، ولی تا زمان کهن‌تری به دست نیاد تصحیح انتقادی دیگری بر شاهنامه لزومی نخواهد.
کتاب‌ها الان قدیمی‌تر از فلورانس ما الان نداریم دیگه؟
نه خیر.
شما تا اونجایی که یادم است از این که کتاب در امریکا در آمده بود و به لحاظ قیمت نسبت به ایران قیمت خیلی بالایی داشت که شاید مردم در ایران نمیتونستن تهیش بکنن، یه مقدار نگرانی داشتیم. نزدیک 70 80 دلار هر نسخه در امریکا منتشر شده بود. الان در ایران به نظر شما با قیمت مناسب و چاپ مناسبی داره منتشر میشه؟
بله، در آمریکا البته قیمت برای آمریکا و اروپا گران نبود. مردمی که در ایران زندگی میکردن امکان خرید این کتاب نبود. و قیمتی که در ایران منتشر میشه که من دقیقا نمیدونم، ولی به طور حد قیمت مناسبی باید.
شما نسخه چاپ شده رو دیدین هنوز یا اینکه نخیر؟
من نسخه چاپ شده رو هنوز ندیدم، ولی میدونم که چه جور خواهد.
رستم کجایی؟ رستم
گفتگوی مهرداد سپهری را با دکتر جلال خالقی مطلق شنیدید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی. ساعت 10 شب درود بر شما. ساعت
1
بامداد سلام ملی 100 هستم. من
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
شنونده مجله شامگاهی هستید و به روال همیشه نوبت به خبرهای ورزشی رسیده است که از فریدون شیبانی می شنویم.
دنیای ورزش.
امروز حسین شهریاری نایب رئیس فدراسیون اتومبیل‌رانی و موتور سواری به خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار کرد که سهمیه بندی بنزین برگزاری مسابقات رالی اتومبیل‌رانی را در حاله ای از ابهام قرار داده و باعث لغو رالی اتومبیل‌رانی جانبازان و معلولان شده است که برای آن سرمایه گذاری زیادی انجام گرفته بود. به گفته نایب رئیس این فدراسیون، مسئولان هیئت جانبازان و معلولان تبریز برای انجام این مسابقه 4 هتل را به طور کامل ذخیره و هزینه های زیادی متحمل شدند که همزمان با برگزاری آن اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در کشور اعلام شد و رالی اتومبیل‌رانی سمنان به گلستان نیز که قرار بود مرداد ماه برگزار شود فعلا منتفی است. تیم ملی والیبال جوانان ایران دیشب در مراکش تیم جوانان مصر را در یک مسابقه غیر رسمی 3-0 شکست داد. جوانان والیبال ایران برای شرکت در رقابت‌های والیبال جوانان جهان در مراکش یک هفته زودتر به این کشور سفر کردند. در شهر کاسابلانکا تیم ایران با نتیجه 3-0 جوانان مصر را شکست داد. تیم ایران روز شنبه پس فردا نخستین مسابقه رسمی خود را در برابر جوانان بلغارستان انجام می‌دهد. پیروزی 1-0 تیم ملی برزیل بر تیم ملی اکوادور در گروه دوم مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا باعث شد تا پیش از مسابقات امشب گروه سوم 8 تیم مرحله 1/4 پایانی شناخته شوند. از گروه اول تیم‌های ملی ونزوئلا، اوروگوئه و پرو و از گروه دوم برزیل، مکزیک و شیلی و از گروه سوم آرژانتین و پاراگوئه به دور بعد راه یافتند. مسابقه امشب بین آرژانتین و پاراگوئه مشخص کننده حریفان این دو تیم در مرحله 1/4 پایانی خواهد بود. تیم اول با پرو مسابقه خواهد داشت و تیم دوم با مکزیک. این مسابقه در ونزوئلا انجام می شود و دیشب روبینیو مهاجم تیم رئال مادرید ضربه پنالتی در نیمه دوم مسابقه با اکوادور را بدل به گل پیروزی 1-0 برزیل کرد. با وجود پیروزی و صعود تیم برزیل در غیاب کاکا و رونالدینیو همچنان مشکل خلاقیت در میانه زمین را داشت. این تیم به عنوان تیم مدافع عنوان قهرمانی جام در پشت سر مکزیک به عنوان تیم دوم گروه صعود کرد. مکزیک با تساوی بدون گل با شیلی باعث شد تا تماشاگران نسبت به بازی هر دو تیم نارضایتی نشان دهند، اما هر دو تیم نیز صعود کنند. بولیوی با 3 شکست از جام بیرون رفت. در جلسه کمیته بین‌المللی المپیک در گواتمالا، شهر سوچی روسیه به عنوان میزبان بازی‌های زمستانی المپیک 2014 انتخاب شد و با 51 رأی شهر پیونچانگ کره جنوبی را شکست داد. پیونچانگ 4 رأی کمتر آورد. شهر داوطلب دیگر سالزبورگ اتریش بود که در رأی گیری اول کنار. نکته جالب در جلسه یاد شده حضور رؤسای جمهوری 3 کشور روسیه، کره جنوبی و اتریش بود. بیانیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با 3 زبان انگلیسی، اسپانیایی و فرانسه در موفقیت شهر سوچی موثر بود. اعتقاد بر این بود که برای اولین بار در یک مراسم عمومی نطق رهبر روسیه با زبان انگلیسی شنیده شد.
با تشکر از شما که با ما همراه